بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى إذ يفي شفاء أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلواتي ورحمتكم موضوع بحث ما نقش مثبت و منفی خواص در تاریخ اسلام هست. عرض کردیم دیشب که یکی از عوامل اصلی که خواص مثبت کارشون رو کارکردشون رو از دست میدن قبیله گرایی است که در اون زمان به شکل قبیله گرایی و امروز به شکل قومیت ها و عشیره ها و احزاب سیاسی خودش رو نشون میده. دلیلش هم این هست که وقتی احکام و منویات قبیله، حزب، عشیره، گروه اگر خلاف اونچه متخذ از روایات و اهل بیت و قرآن کریم هست باشه، انسان رو در تعارضها به سمتی میبره که اونها رو ترجیح میده. یکی از اهداف اصلی برای از بین بردن جایگاه اهل بیت توی جامعه، بالا بردن درجه اهمیت رؤسای قبائل بود که مردم و توده ها کارکردشون از دست بدن. نمونه های رو دیروز عرض کردیم. با اینکه مردم به شدت منزجر شدن از اینکه به ناموس رسول خدا جسارت شد، ولی اهداف قبیلگی باعث شد که مردم نتونستن از ناموس پیغمبر دفاع کنند. دیروز توضیح داده میشه. هم افراد مثبت هر از چندگاهی پیدا شدن در اون بزنگاه ها به اسلام خدمت کردن، هم هر چی ما مصیبت دیدیم از خیانت بزرگان هست. روح ملکوتی امام راحلمون شاد باشه، ایشون در نامه 6-1 گفتن خدا من رو قریب به این مضمون مرگم بده که دوباره شاهد خیانت بزرگان اسلام نباشه. این موضوع خیانت بزرگان اسلام خیلی دامنه داریه، بحث دامنه داریه و در 12 شب حداقل بحث مفصل داره. چقدر ما مصیبت دیدیم از خیانت بزرگان، حتی بعضی از فرزندان مستقیم هم. چقدر در مسئله مهدویت در روایت متعدد ما آسیب دیدیم از اینکه فرزندان بلافصل بعضی معصومین خیانت کردن. چون امشب متوسل به وجود مبارک سبت اکبر کریم اهل بیت هستیم، یه مثال مختصر میزنم و یکی از این موضوعات در دوره ایشون رو محضرتون تقدیم میکنم. خواص نقش راهبردی دارن در اون جایی که انحراف هست. صلواتی بر
محمد
خدا را ان شاء الله ما رو در قیامت شرمسار قیامت وجود عالمان ربانی نکنه. صلوات دیگری مرد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این خواص گاهی در بزنگاه ها اسلام رو نجات دادن و گاهی اسلام رو به اسلام سیلی زدن. هر دو نمونه شو در دوره‌ای که امام مجتبی صلوات الله علیه حضور داشتن عرض می‌کنم. نمونه مثبتش جناب عمار هست. اینی که ما در عبارات امیر سلام الله علیه در سالهای پایانی عمر شریفشون می‌بینیم، امیرالمؤمنین، امیر توحید، برترین شخص عالم وجود، عین عمار میگه، عین ذو الشهادتین میگه. یعنی چه؟ یعنی من علی ابن ابی طالب هم که باشم اگر اون خواص نیان کمک کنن کار پیش نمیره، وگرنه معنی نداره. آقا عمار رو میخوای چیکار کنی؟ وقتی حیدر کرار تو جامعه هست عمار رو میخواییم چیکار؟ نه، امیر جای خودش، عمار هم جای خودش. در نقلهای تاریخی از امیرالمؤمنین وقتی سخنرانی میکرد، چون جامعه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ایشون رو به عنوان امام معصوم که نمیشناختن، قریبه به اتفاق مردم، ایشون رو فقیه از اصحاب پیغمبر میدونستن. عصمت و علم غیب و اینا رو که نمیفهمیدن. اصلا کسی اجازه نداده بود اینا بحث بشه تو جامعه، مکتوم بود، مخفی بود. حضرت وقتی سخنرانی میکردن، شما نگاه کنید امیرالمومنین جایی سخنرانی کنن، بعد آیا نوبت هست به کسی دیگه؟ تاریخ به ما میگه گاهی میشد امیرالمومنین سخنرانی میکرد، تمام که میشد بعدن میفرمود که مثلا ابن عباس بلند شو صحبت کن. یعنی چه؟ بعد از امیرالمومنین ابن عباس چه حرفی برای گفتن داره؟ یه عده ابن عباس ها قبول دارن، او بیاد اینا، او که محمد، خب ابن عباس قرشیه، عرب عدنانیه، ابن عباس که میشه سلام مالک تو بلند شو صحبت کن که عرب قحطانی یمنیه، تو بلند شو حالا صحبت کن. یعنی چه؟ یعنی که من امیرالمومنین امیر توحید امیر عالم وجودم حرف بزنم، اون جامعه با نگاه میکنن خواستشون کدوم سمت دارن میرن. همه وظایفو که نباید امام جامعه به عهده بگیره، خواستن که پیش میبرن، کاتالیزگرن، سرعت میدن به پیشرفت ها، کند میکنن نقاط بحرانی رو، سعی میکنن دیرتر اتفاق بیفته. عین عمار امیرالمومنین همین رو داره میگه. چرا این عمار؟ آقا شما هستی عمار رو میخوایم چکا؟ علی ابن ابی طالب اونقدر زدن که نمیشناسه جامعه او رو. در جمل وقتی شنیدن، این خیلی دردم میاد که میخوام بگم، در جمل وقتی طلحه شنید عمار تو سپاه امیرالمومنین دچار تزلزل شد. بالاخره عمار یعنی شخصیتیه، اصلا عمار رو پیغمبر ساخته برای مثل جمل و صفین. حیدر کرار صلوات الله علیه که جاش معلومه، اما طلحه اومده مقابل امیرالمومنین ایستاده، ولی وقتی شنید عمار هست متزلزل شد. همین واقعه در صفین شدیدترش رخ داد. در صفین اینطوریه که وقتی سپاه دشمن حمله میکرد، سمتی که عمار بود نمیرفتن، حمله که میرفتن میکردن به سمتی رفتن که عمار نیست، نکنه عمار کشته بشه، چون رسول الله فرموده تقتله الفئه الباقیه یدعوهم الی الجنه، اونها رو به سمت بهشت دعوت میکنه، و یدعونه الی النار، اونها رو به آتش دعوت میکنه. هم شیعه هم اهل سنت، تمام شرای صحیح بخاری همینو گفتن، گفتن عمار به حق دعوت میکرد چی بود؟ یعنی عمار دعوت به امامت حق میکرد، یعنی دعوت به امامت امیرالمومنین. اونا چیکار میکردن؟ دعوت به امامت معاویه میکردن. اینا دعوت به بهشت میکردن، اونا دعوت به آتش. امیرالمومنینم توی جامعه حضور داشته باشه، خواص نقششون رو باید ایفا کنه. این به این معناست که اگر از خواص نیستیم باید سعی کنیم از خواص بشیم، اگر از خواص هستیم باید سهممون رو انجام بدیم. این نیست که بگیم امیرالمومنین توی جامعه هست ما رو رحمان دیگه کاری نداریم. ما اگر از خواص نیستیم باید از خواص بشیم، اگر هستیم وظیفمون چیست؟ اصلا عین عمار نداشت همین. سخنرانی مالک اشتر و ابن عباس بعد از امیرالمومنین یعنی چه؟ این همینه. زهیر سلام الله علیه تو کربلا، خب قرائن ناسبیگری زهیر قبل از واقعه کربلا هست، تو همین سخنرانیش هم هست، گفت منم برم صحبت کنم. حضرت سمود برو، گفت من به عنوان مؤمن آل فرعون اومدم با شما صحبت کنم، این من از خودتون بودم، منم هم همون مرام شما. خب اینا یتقربون الی الله بدمه بودن، ادعیشون حداقل بچهای غرزت ابن کعب انصاری، یکیشون تو سپاه امام بود، یکی تو سپاه دشمن، علی تو سپاه دشمن، ام تو سپاه امام، ام شهید شد. علی که داداشش بود تو سپاه کوفه بود، شروع کرد به گریه کردن، بعد لعن کرد امام حسینو، گفت خدا معاذالله لعنتت کنه، چرا؟ چون داداشمو جهنمی کردی. یعنی این تفکر بود، او خیال کرده که مثلا، نمیخوام بگم همه اینطور بودن، گرچه بعضی روایت ما میگه کلون یتقربون، دو روایت ما کلون داره، ولی حالا این ادات عمومم رها میکنم. بالاخره عده اینطوری بودن حداقل. لعن الله امتا قتلتكم بالایدی والالسن، میگه شما در زیارت قمر بنی هاشم، خدا لعنت کنه کسانی که شما رو با زبانشان کشتن. یعنی چه؟ این حکم قتل شما رو دادن، شما رو محدور الدم حساب کردن. زبان شما رو کش یعنی چه؟ زبان چجوری میکشه؟ زبان حکم قتل میده. گفت آقا من برم دفاع کنم از شما. رفتن بهش، حضرت ابن قیس گفت تو که از ما بودی، چی وایستادی رفتی تو سپاه حسین؟ یعنی ما حق نمو باطله. دیدید اومد آب ریخت رو زمین مقابل چشم سید الشهدا، گفتن این آب و وحوش میخورن نمیذاریم تو بخوری. معاذ الله وارد جهنم بشی. اینو صریح گفتن، این عقیده بعضی بود حداقل، بعضی هم تظاهر میکردن این عقیده شون. خب زهیب من برم حرف بزنم، من از خود اینا بودم دیگه، میگه من از خودتون بودم، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، من از خودتون بودم. آقا پسر پیغمبره، معنی نداره سخنرانی امام حسین حضور داشته باشه کسی اذن بگیره صحبت کنه، این چه ترجیحیه؟ چون امام یه وظیفه ای داره، توده مردم نگاه میکنن خواص چه کار دارن میکنن، مردم که تصمیم گیرنده تو اون شدائد نیستن. اگر مرحوم امام رحمت الله علیه نبود انقلابی اتفاق نمی افتاد، اگر این همه کش دادیم پشتری که راه افتادن خود مردم که عامل جمع کننده نداشتن، و یعنی دفعه پیش اتفاق می افتاد. این نقش مهمه که مثل عمار در حکومت امیر سلام الله علیه. یه نمونه دیگه عرض کنم از خود امام حسن، اعقل عقلا در روایات ما و بعضی صوفی اهل سنت هست که لوکان العقل و شخصن لکان الحسن، اگر عقلانیت متجسد در یک جسد میشد، یعنی یه عقلانیت عالم جمع میشد یه جا، اون کی بود؟ فرمود اون حسن. حسن ما مظهر عقلانیت کامل عالم. امیر سلام الله علیه وقتی جنگ رو میخواست در جمل شروع کنه سخت بود فهمش برای مردمی که علی بن ابی طالب سلام الله علیه یکی از اصحاب میدونستن، گفتن داماد پیامبر عروس پیغمبر ما هم میخوان جنگ کنن، ما این وسط چیکار کنیم؟ خون بریزیم به ناحق. ابو موسی هم آتش بیار معرکه شده بود، نمیذاش مردم ملحق بشن، هر کی در سخنرانی کرد ابو موسی مردم رو منصرف کرد، فتنه است فتنه است حرام است حرام است. آخر سر امیرالمومنین صلوات الله امام حسن رو فرستادن کوفه، جوری حضرت بحث کرد، یعنی امیرالمومنین یک شخصن، وجود مبارک امام حسن یه شخص دیگه، امیرالمومنین داماد پیغمبره، امام حسن سبت پیغمبره، اشبه الناس به رسول الله، سید شباب اهل الجنه، شخصیتش مستقلن موضوعیت داره. حضرت رفت اونجا بحث کرد، 10,000 نفر که به سپاه امیرالمومنین اومدن هیچ، ابو موسی اش ادید اگر نیاد مردم میگن تو خلاف حق عمل کردی. ابو موسی خائنی که تو همون جملش هم آخراش خیانت کرد، تو صفین هم خیانت کرد، فرصت نیست عرض کنم که اصل ماجرای حکمیت هم خود او درست کرده، اصحاب او حکمیت درست کردن، بچه های حزب او اصحاب البرانه حکمیت درست کردن، اونم تو جنگ جمل اومد، این زایع اگه نیاد تو جنگ جمل که سلیمان سلط خزایی استخاره کرد بعد اومد گفت فتنه است ولش کن، ابو موسی دید زایت اومد، نقش کی بود؟ نقش خواص. امام مصطفی صلوات الله علیه مردم یادیش نکردن، اون رزماور بزرگ، اون سردار بزرگ اسلام، شجاعان جمل مجبور شد آتش بس امضا کنه. یک اشتباه فاحشی خواست شیعه در کوفه زمان امام کردن، سالها سیلی خورد اسلام. نقش مثبت از خواست عرض کردیم، یه دونم منفی بگیم. سال 43 هجری دو تا از بزرگان اسلام سیلی زدن به ما، حالا تشخیصشون خطا بود، جناب سعد ابن سوهان و معقل ابن قیس که شهیدم شد، اینا سردارای درجه یک سپاه امیرالمومنین هم. وقتی امام حسن حکومت رو مجبور شد واگذار کنه به مدینه تشریف برد، کوفیان از اینی که امام معاذ الله آتش بس امضا کرده موضع منفی گرفتن، بعضی همون موقع نامه نوشتن به امام حسین که آقا قیام کنی پشت سرت هستی، یادتون امام الان برادرم. این مردم کوفه که بهترین مردم اون روزگارن، بهترین مردم اون روزگار همه عالم اسلامه، از دو نفر کینه داشتن، این کینه باعث شد بیدقتی کنن در تشخیص وظیفه‌شون. یکی اینه از بنی امیه داشتن، از معاویه، به سال 43 دولت معاویه است دیگه لعنت الله، و از خوارج. چرا از خوارج کینه داشتن؟ چون وقتی امیرالمومنین با معاویه درگیر شد و حکمیت رخ داد، کسانی علم حکمیت رو بلند کردن و خارج شدن، جدا شدن، امیرالمومنین رو تکفیر کردن که اینا محاسن بلندا و فقها و قراء برجسته یمنی بودن. مثلا تعبیر بعضی از مورخین قیام خروج قراء علیه امیرالمومنین، قراء اون زمان اشراف علمای امت بودن دیگه، کسانی که قاری بودن. قاری اون زمان آقا با امروز خیلی فرق داشت. در محضر علمم بیادبی میکنم، انشاءالله منو ببخشن، درس پس میدن. اعراب که نداشت، آیات نقطه که نداشت، خواندن این حروف بدون نقطه و اعراب لازمش این بود به محضر یک قاری که مطمئنن از طبق سلسله سند از پیغمبر تایید داره میرفتن آقا اینو یرجعو بخونم یا ترجعو. نقطه که نداشت، یکادو یا تکادو، یتفترنه یا ینفترنه، یتخورنه یا یتهرنه. بعضی هاش اصلا احکام عوض میشه. اینی که شنیدید میگن خلیفه دوم 12 سال طول کشید از روی بقره یاد بگیره بخونه، این به این دلیله که یه ذره استعداد لازم داشت این کار. قرا کسایی که کل آیه رو بلد بودن بخونن، اینا هر کسی نبودن. الان شما قرآنی که میخونید تهش رو نگاه کنید، نمیشه به روایت حفص از عاصم، مثلا از ابو اسد دوهلی، از ابو عبدالرحمن سلمی، جست معلومه. قرآن کسایی بودن که قرآن رو مردم یاد میدادن، این اصل اسلام دیگه. یه مردم کوفه نگاه کردن که مقابل علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که یه رونقی گرفته بود، حکومت امیرالمومنین تو جمل 10,000 تا نیرو داشت، وقتی پیروز شد بر سپاه جمل، حق حضرت کمی روشنتر شد، 69,000 نفر رفتن صفین با حضرت. خب این 600% افزایش جمعیت سپاه، این نشون میده مردم دلشون با حضرت شد، دیدن حق به انگار، نمیشناختن حضرت شد. قرائنی داریم اوائل حکومت عثمان، کوفیان چون خیلی هاشون تازه مسلمان بودن، امیرالمومنین رو نمیشناختن، باقی اسمش هم نشنیده بودن. نقل حدیث هم که خیلی کانالیزه بود زمان خلفا، اقبال به سمت امیرالمومنین زیاد شد، 69,000 نفر اومدن، این فاجعه حکمیت رخ داد. فاجعه حکمیت یعنی چی؟ یعنی خواص نقششون رو ایفا نکردن که حق علی ابن ابی طالبه. توده ها موندن حق با کیه، گفتن بریم یه حکم گیریم. کیو حکم بیاریم که بین علی و معاویه داوری کنه؟ سلام به خدا و امیرالمومنین، چقدر مظلوم هستی. یعنی خواص مرده بودن انگار. جریان خوارج جریانی بود که چون اینا همه بلا تشبیه مثلا مجتهدان و آیات عظام فرض کنید، محاسن بلندایی که دو بار تو تاریخ این عبارت هست، یکی شب عاشورا، شب که میشد نوشتن در شب عاشورا لهم دویون که دوی نحل، مثل صدایی که از کندوی زنبور اصل میاد، شبا اینا عبادت میکردن یاران سید الشهدا. تاریخ نگاه کنین یه بار دیگه هم گفته شبهای اردوگاه خوارج اینه که لهم دویون که دوی نحل، نحل عبادت شب، حافظان قرآن، پینه بسته پیشانی ها، اینا وای شدن فساق و فجار که وای نشدن مقابل امیرالمومنین. کسانی که آبرودار بودن به ظاهر ایستادن، خیلی به چهره حکومت امیرالمومنین آسیب زد، وجهه حکومت امیرالمومنین شکست دیگه. هر کاری کرد امیرالمومنین سپاه جمع کنه نمی اومدن. اینی که شما میبینید امیرالمومنین تو نهج البلاغه گاهی گریه میکنن، گاهی نقل به صورت مبارکش میزد حضرت، یا اشباه الرجال ولا رجال میکنن، نمی اومدن دیگه. اعتمادشون رو بعضی خسته شده بودن، بعضی اعتمادش از شون از حکومت امیرالمومنین از دست داده بودن. علما رفتن بیرون، بعد علما رو هم کشت بلا تشبیه. بگن یه نفر یه حکومتی چند هزار نفر علما کشته، خب تو اون مردم که اینها رو عالم میدونستن، از اینا درس یاد گرفته بودن، خب این خیلی خدشه میکنه دیگه. چهره حکومت امیرالمومنین شکستن، سر کوچه های مختلف تو شهر کوفه وای میستادن، فحش میدادن به امیرالمومنین، دشنام میدادن. این شیعیان کوفه که سربازان امیرالمومنین بودن، مثل شرطت الخمیس که اینا 5-6000 نفر بودن و امیرالمومنین گفتن ما سر میدیم تو به ما وعده شفاعت بده، ما تضمین میکنیم در راه تو سر بدیم ذبح بشیم، تو هم تضمین کن شفاعت کنی ما. یه عده کمی بودن ولی اینا نگاه میکنن تو جامعه به واسطه وجود این خوارج فحاشی میکنه. حالا نگاه کنید، خوارج امیرالمومنین کشت، خانواده اینا رو که نکشت، همین اهل کوفه بودن. شما این یه فتنه ای میشه 4000 قاری آدم مشهور رو اینا کشته میشن، فک و فامیلا اینا تو کوفه. این که شنیدید امیرالمومنین راه میرفت زنان بیوه به او دشنام میدادن و نمیشناختن، همسران شهدا که کجا همسران شهدا به امام جسارت کردن، همسران شهدایی که به حق بودن که به امیرالمومنین دشنام نمیدادن. کسانی که گفتن شوهر ما رو امیرالمومنین کشته به ناحق، فک و فامیلای اونا فحش میدادن. و اگه شنیدید امیرالمومنین میرفت در خونه اینا اون زن دشنام میداد، امیرالمومنین صورتش رو با آتش نزدیک میکرد، میفرمود بچش که در قیامت عذاب سخت تره. اهل بیت هر چی زحمت میکشن انگار کاری نکردن با خدا رفتار میکنه. این جریان شیعیان و طرفدارای امیرالمومنین میدیدن این بی انصافا با مقابلهی که با امیرالمومنین کردن چه وجهی از امیرالمومنین شکستن. کینه دوم کینه از خوارج بود. طرفدارای امیرالمومنین و امام حسن دو تا کینه داشتن، یکی از معاویه یکی از خوارج. سال 43 هجری خوارج قیام کردن علیه دولت زیاد بن ابی ملعون و معاویه. معاویه علیه لعنت و علاویه اون به زیاد نامه نوشت گفتش که شماها سپاهی نداری جلو خوارج بتونه بیسته. خوارج پدر جد این داعشیان سلحشورن، درسته که در تعیین مصداق خطا کردن ولی رزماورن و مجاهد فی سبیل الله میپندارن، لذا تا تکه تکه بشن فرار نمی کنن. معاویه گفت تو سپاه کوفه رو باید پول بدی و زن و شراب بدین و راه نمیافتن. اونا مواردی داریم 50 تا از خوارج 2000 نفر از سپاه بنی امیه رو شکست دادن. اونا انگیزه جهادی دارن ولی در مصداق اشتباه میکنن. اونا آدم های پول پرست، انگیزه اینا اونقدر قوی هست که جلو اونا رو میگیره. معاویه گفت ببین شیعیان کوفه خیلی زخم خورده این خوارجن. چرا؟ چون خوارج امیرالمومنین رو ترور کردن، شهید کردن، آبروی حکومتش رو بردن. مثلا دلم نمیاد تعیین مصداق کنم. شما بخواید ببینید خوارج چه کار به حکومت امیرالمومنین کردن، بلا تشبیه و معاذالله باید خیال کنید حوزه علمی قم به حکومت در بیفته و کشته بشن. این چه اتفاق میفته تو جامعه؟ یه چیزی شبیه این اتفاق افتاد بلا تشبیه. یعنی اذهان مردم اون زمان که اینا رو علما میپنداشتن و امیرالمومنین رو امام معصوم نمیدونستن خیلی دچار شبهه و ابهام شد. از اون طرف این خوارج چون خیلی ضد معاویه بودن، خوارج خط قرمزشون دشمنی با معاویه بود، اصلا جنگشون با امیرالمومنین بود که چرا نمیری با معاویه بجنگی، بریم بجنگی، چرا حکمیت رو قبول کردی. تو این شرایط وقتی امیرالمومنین شهید شد اومدن سراغ امام حسن گفتن اگر با معاویه میجنگی ما پاکاریم. حضرت من به شرط بیعت نمیگیرم الا کتاب الله و سنت نبیه. گفتن برو آقا. ولی خبر رسید که امام داره در نخیله و کجا سپاه جمع میکنه امام حسن. گفتن پس میریم بیعت میکنیم، میخواد بره با امام با معاویه بجنگه و ما معاویه دشمن شماره یکمون. امام حسن که آتش بس امضا کرد گفتن به ما خیانت کردی. اینجوری فکر کردن. اینی که شنیدید امام تو خیمه شون بودن، یه نفر رفت داخل و به ران مبارک کریم احلمیت خنجر زد، پیغمبر به جای شهادت امام حسن برای این قربت امام حسن گری کرده در یه نخل. فرمود حسین جان من برای خونی که از تو میریزن، برای اون سیلی که به دخترم میزنن، به اون ضربتی که بر فرق علی میزنن، و تمام حسن جان من برای اون رانتو گریه میکنم چون برای قربتت زدن. این خوارج اومدن گفتن خیانت کردی و معاویه نجنگیدی، ترور کردن حضرت و چند شب امام رو بردن در مدائن، شب جای خواب امام رو تغییر دادن حضرت ترور نشه، یعنی امنیت امام معصوم رو به خطر انداختن. کینه شیعیان باز غلیان پیدا کرد از این خوارج. این کینه رو باید تو راه دفاع از حقیقت و امام و اطاعت خرج میکردن. سال 43 معاویه ملعون گفت زیاد تو توان این که بخوای بری با خوارج که کوده خروج کردن به جنگن با تو نداری، چیکار کن؟ بگو آقا من پول و تجهیزات میدم به شیعه ها، شیعه های کوفه، اونا برن خوارج رو نابود کنن. سرسعد ابن سوهان آدمی به این مهمی و معقل ابن قیس، اینا جفتشون فرمانده های لشکر امیرالمومنین بودن، اینا نه که دشمن خوارج بودن دقت نکردن. گاهی وقتی مسئله اتحاد و انسجام اسلامی مطرح میشه، بعضی میگن ما با دشمنان اهل‌بیت چجوری رفاقت کنیم؟ آقا داره میگه حواستون رو جمع کنید که تو زمین دشمن بازی نکنید. معاویه گفتش که آقا اینا رو تحریک کن برن خوارج رو بکشن. اینا شیعه های علی هن، سلحشور هن، اینا از مرگ نمی ترسن. یه سپاه 1000 نفری 2000 نفری شیعیان سال 43 بدون این که عجیبه از امام حسن صلوات الله علیه اذن نگرفتن امام زمانش. همین کارهایی که امروز ما گاهی میبینیم، هرچی دستور میدن فرمودن این قرارداد رو جوری کار کنید که بتونید مقابل امام زمان صلوات الله علیه جواب پس بدن. بیتوجهی شد بعدن گله میکنن که بیتوجهی کردید، خیانت کردید. اون خواصی که ساکت بودن دفاع نکردن، قیامت باید جواب پس بدن، یا حرف نزدید. 2000 نفر شیعیان کوفه رفتن دمار از خوارج در آوردن، کاری کردن که خوارج 7-8 سال دیگه نتونستن سربلند کنن. دو تا اتفاق افتاد، دوباره تو کوچه های کوفه فریاد مرگ بر علی بلند شد. گفتن دیدی میگفتیم شما خائنید، با معاویه ساخت و باخت میکنید، برای معاویه اومدید ما رو فامیلامون و بچه هامون رو کشتید. مهمتر این بود معاویه برای حمله و تصرف خونریزی در عراق و کوفه میترسید از خوارج، خوارج رزمنده بودن. وقتی این مانع برداشته شد، چطور میگن برای سیل و فلان این درخت‌ها رو تو بیابونا نکنید جلوی سیل رو میگیره؟ این وجود خوارج، خوارج با شیعه ها کاری نداشتن، حالا اگرم ظلمی کرده بودن قبلا اهل جنگ با شیعیان نبودن، دشمن اونا معاویه بود. وقتی شیعه ها این مانع رو از سر راه معاویه برداشتن، معاویه شروع کرد به کشتن شیعیان امیرالمومنین در عراق، دستش باز شد دیگه نمیترسید چون نیروی نظامی مقابلش نبود. عده‌ای از شیعیان تو این جنگ کشته شدن، خوارج هم نابود شدن. تو چند سال طول کشید تا اینا یه سپاه کوچیکی درست کنن. بعد شما نگاه می‌کنی یکی یکی از اصحاب امیرالمومنین رو می‌گشتن پیدا می‌کردن سر می‌بریدن را می‌کشتن. اگر اون رو پیدا نمی‌کردن، عمرو بن حمق خزاعی رو پیدا نمی‌کردن، همسرش رو می‌انداختن زندان 3 سال شکنجه کردن. تو زمین معاویه بازی کردن شیعیان. این خواص به جای اینکه برن از امام حسن دستور بگیرن، احساساتشون رو به نفع معاویه ناخواسته خرج کردن. اگه سعسعه و معقل و اینا نبودن که توده شیعه به این سمت نمی‌رفت. خواص نقش بسیار تاثیرگذاری دارن در صلاح امت. ندای عین عمار یعنی الان کمبود این خواص وجود داره. یه نکته عرض کنم وارد روزه بشن. امیرالمومنین عین عمار سال پایانی حکومت خودشون فرمودن، یعنی تا وقتی مثل عمار بود، امیرالمومنین مثل ذو الشهادتین بود، مثل خدای مثل ابن ثابت بود، امیرالمومنین افرادی که بیان حق رو روشن کنن بودن، ندا نداد. یه نقلی هم داریم که سید الشهدا صلوات الله علیه تا وقتی قمر بنی هاشم و سربازانش بودن تو کربلان این ندا نداد. اون موقعی که تنها شد، توی نقلای متأخر هست که صدا زد عینه برعیر عینه زهیر. البته اینجا وفای امام هم بود، چون میدونست مسلم تو کوفه است، اون عینه مسلم. مالی انادی کن فلا تجیبون. من خیلی میترسم از این که 20 سال پیش ندا دادن تو جامعه ما عین انوار، وای به حال ما، نه سال آخر. یعنی خواص وظیفه‌شون انجام نمیدن، خواص وظیفه‌شون انجام نمیدن. امام حسین باید بره مقابلت به جای اینکه سعید ابن عبدالله حنفی سلام خدا به قمر منیر بنی هاشم برادراشو جمع کرد. ما در زیارت از دباس میگیم خدا به تو اوفر الجزا، اکثر الجزا، خیر الجزا، افضل الجزا بده، برترین جزا رو بده. چرا؟ به ما صبر و توحت سبتن، چون صبر کردی، سرمایه گذاری کردی. سرمایه گذاریش چی بود؟ یکیش این بود برادراشو جمع کرد و اون ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، برید مقابل برادرم بیستید. نوشتن اینا رفتن مقابل امام حسین ایستادن، یقونه به وجوههم و نهورهم، تیر که میومد یا سرشون رو به سمت تیر میبردن، سر و گردنشون رو سپر امام حسین کردن. پیشم عرض کردم امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر خورد، برای سنگ یه پیشانی پیغمبر خود گریه کرد. چرا یک سنگ عبور کرد؟ وای به حال جامعه ای که امامش بشه سپر اون جامعه به جای اینکه خواص بشن سپر اون. میخوایم بریم در خونه امام مجتبی صلوات الله علیه. بعضی رفقا جای دیگه بودن، من این روزه رو تکراری میخوام بخونم چون معتقدم انشاءالله امام نظر میکنه حضرت. خطیب بغدادی حرفی زده، ها خوبه فعلا من یه دو سه جمله عرض کنم. خطیب بغدادی جمله گفته، من خیلی با این خودم لذت میبرم. امام حسن تو شرایطی که مردم گم کرده بودن راهو به دلائل فراوان که وقتش نیست، دیدین مردم هیچ جوری در خونه اهل بیت نمیان الا اینکه بیان یه چیزی بکنن از در خانه اهل بیت. بعضی از ترس نمیان، بعضی ها نمیشناسن نمیان، بعضی ها کینه دارن نمیان. اما تو همین کوچه شما بگن یکی هست در خونش رو باز میکنه جوی سکه طلا میده، در خونش شلوغ میشه. نه برای اخذ علم، نه برای اخذ دین. در خونه امام حسن نوشتن وقتی باز میشد چلوغ میشد، هر کی اومد یه چیزی بکنه. حضرت هم به وضع تعیینی بهش نفرمودن کریم، وضعش تعیینیه. یعنی همین دشمنای اهل بیت، مروان گفت او کریم اهل بیته، چون کرامتشو چشیدن تجربی. همینجوری در خونش باز بود، طلا میداد به مردم، فقیر میدید غذا میداد، لباس میداد و سعی میکرد کرامت رو ترویج کنه. بعضی از اشعار منسوب به امام حسن همش راجع به سخاوت و کرمه. چرا؟ یعنی بکن از خودت، یه ذره دیگرانم ببین. داشت رد میشد حضرت. خب امام حسن آقا خیلی اهل تقوا و عبادته. الان که شما الحمدلله بعضی تو مشرف میشید 80 کیلومتر 40 پیاده روی، شیعه و سنی نووی مهم اهل سنت گفته 25 دفعه پیاده رفت حج 400 چند کیلومتر. گفت آقا چرا پیاده میری؟ فرمود من میخوام برم ملاقات خدا، حیا میکنم پاهام ورم نکرده باشه. من نمیخوام، میخوام خدا بگم خدا رو طغیان نکردم، من عبدتم. این آقا داشت رد میشد، دید یه غلام سیاه نشسته یه لقمه نون میخوره، یه لقمه نون به یه سگی میده دور از محضر شما. حضرت وقت تلف کن نیست، ایستاد چون دید کرم داره میبینه. کرم یعنی عطای بی توقع. وقتی غذا این نونه تموم شد رفت، برای چی به این سگ غذا دادی؟ اینو خطیب بغدادی زهر سنت نقل کرد. گفت من دیدم این لقمه نون رو میخوام بخورم، این حیوان گرسنه است، چشمش به من افتاد، حیا کردم که بنده ای از بندگان خدا گرسنه باشه یکی غذا بخوره. حضرت همون تو کی هستی؟ گفت آقا من برده نوان ابن عثمان، این باغش من نوکر در خونش. حضرت هم بمون همینجا. گفت من اصلا همینجا هستم. رفتن و برگشتن، فرمود تو رو خریدم. بلند شد ایستاد، دستشو به سینهش گذاشت، گفت من سیدی و مولای در خدمتم. فرمود این باغم خریدم، این باغو به تو میبخشم، تو هم تو راه خدا آزاد میکنه. امام حسن اگر کسی به سگی به خاطر خدا توجه کنه اون رو میخره. سعی کنیم یه وقت کاری خواستیم میکنیم نیابتن از اهل بیت با این که بیلیاقتیم انجام بدیم، اونا میخرن. کریمن کنیزش یه ریحانه، یعنی گل کوچولویی، حتی این کنار جوبی باغچه امام چند بار داد به امام. حضرت فرمود خودتو تو راه خدا آزاد کن، اون باغم به تو بخشیدم. کرامت امام حسن سه تا بُعد داره. یه بُعدش با همین دشمنانه، اونایی که به عشق مادرش توجه نکردن امام حسن به اونا بخشید بی توقع. در خانه شلوغ بود از مردم، هیچ توقعی نداشت. این یک کرامت امام حسن. کرامت دوم امام حسن آقا، رفتار کریمانه امام حسن با خداست. امام حسن عبد خداست، لذا برای خودش هیچ حقی قائل نیست. اگه چراغو کم کنید، نمیشتن وقتی وجود مبارک سید الشهدا بالا سر امامش نشسته بود داشت گریه میکرد، نگاه کردید امام حسن داره گریه میکنه، عرض کرد حسن برای چی اینطور گریه میکنه؟ فرمود دو تا دلیل داره، یکیش لحول المبتلا. حسین جان من نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه. عرض کرد این همه تو راه خدا زحمت کشیدی، این همه عبادت کردی، این همه فحش و دشنام شنیدی. فرمود حسین جان خیلی تو برای خدا عزیزی، دست منو بگیر، من ببینم موقع قبض روحم اسرائیل با بشارت میاد یا نه. اینو دیگه نقل من دیدم. بعد چشمان مبارکشو باز کرد، فرمود حسین جان منو پذیرفتن، با خدا هم کریمانه رفتار کرد. اگر میبینیم زینب کبری سلام الله علیها میگن اللهم تقبل منا هذا القلیل، این ادب توحیدی این خانواده است، قابل تو رو نداره، ما کاری برای تو نکردیم. بعد دید امام حسین سلام الله علیه، دید امام حسن باز گریه میکنه، فرمود حسن جان چرا باز گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبا. حسین جان من دارم میرم به زیارت مادرم، تو تنها میشی، تو رو دارم از دست میدم. خیلی امام حسن تلاش کرد که حتی الامکان صدمه ها رو امام حسن بخوره. شما نگاه کنید واقع کوچه بنی هاشم مال امام حسنه، دشنام ها مال امام حسنه. دید امام حسین داره گریه میکنه، کریم عالمه، فرمود تو گریه نکن، لا یام قیامو که لا امام عبدالله، تحمل گریه تو رو ندارم، اما یه وصیت دارم. وصیتش این بود، فرمود کن لأولادی خلفا و والدا. حسین جان بچه های من یه ساله و دو ساله و سه ساله هم، یتیما خورد سال هم صغیر، کن لأولادی خلفا و والدا، برای بچه هم پدری کن. اینی که شما میبینی ابا عبدالله الحسین فرزند خودشو بلا فاصله میدان میفرسته، فلم ما بر از الغلام، وقتی آقازاده اومد مقابل امام حسین استاد، نوشتن او رو در آغوش کشید، جعلا یبکیان حتی خوشی علیه ما، یعنی یادگار برادرم. هیچ جا تو کربلا من ندیدم امام حسین بالا سر شهیدی بگه عز و الله، سخت این لحظه برا من. اینجا فرمود فرمود تو یادگاری، تو سپرده امامم. این بدن مبارک رو بخواستن برن مثل فردایی دفن کنن، ای بی وفا مردم مدینه. همونطور که جلو در خونه شلوغ میکردن برای اینکه بکنن، نوشتن انقدر جمعیت اومده بود مسجد پیغمبر و بقیه پر شده بود. یکی از نویسندگان مورخ عرب از قدما میگه اگر شما شیئی رو از آسمون رها میکردی، زمین بقیه نمیافتاد، به سر مردم میخورد. کنایه از ازدحام جمعیت که اومده بودن، نیومده بودن به امام حسین تسلیت بگن، اومده بودن بازم بکنن. این همه آدم اونجا بودن، نباید بی حرمتی میشد به پسر پیغمبر. غربت یعنی که این همه آدم تفتشی جنازه بیان، وقتی دارن بدن مطهر رو به سمت مزجع شریف پیغمبر میبرن، ابن شهرآشوب رحمت الله علیه میگه و رمو بالنبال جنازته، تیراندازی کردن به اون بدن مطهر. این همه مردم اومده بودن، استاده بودن، این بی وفا مردم نگاه کردن. مولای ما سید الشهدا فرمود وصیت امام امین خون ریخته نشه، میریم بقی این بدن مبارک رو. در نقل های ما هست شبیه ترین افراد به پیغمبر وجود مبارک امام حسن در چهره، و چون صدیقه طارم اینطوریه نشون میده چهره مبارک امام حسن خیلی شبیه حضرت زهرا بود. وقتی این صورت مبارک رو به خاک گذاشت، دیدن شونه های ارواح ما میلرزه. فمون لیس الحریب من اصیب به مالهی، غارت زده اون نیست که اموالشو ببرن، غارت زده منم که همچین امامی همچین برادری دار و ندارم و ازم گرفتن، من دیگه بعد از تو تا زندم عطم میزنم.